سلام، من نعنا مشایخی هستم و این سومین اپیزود از فصل دوم رادیو فرکتاله. ممنونم که منو همراهی میکنین در این فصل. اگر که اپیزود اول و اپیزود دوم این فصل رو گوش ندادین، ازتون درخواست میکنم که حتماً و لطفاً اول اون دوتا اپیزود رو گوش بدین و بعد اپیزود سوم رو، به دلیل اینکه این فصل مطالبش کاملا پشت سر هم و منسجم هست و با یک دید کلی نسبت به اپیزودهای قبلی باید به سراغ اپیزود بعدی بریم. امیدوارم که به نگاهی به جدول سطوح آگاهی دکتر هاکینز کرده باشین و گفتیم که توی این جدول یه مرزی وجود داره، مرز بین نیروی فورس و نیروی پاور. همچنان تأکید میکنم که استفاده از این دوتا کلمه به لغت انگلیسیشون به دلیل اینه که توی فارسی ممکنه که خیلی جای همدیگه به کار برن. گفتیم که مرز بین فورس و پاور شهامت در رده 200 در جدول سطوح آگاهیه. شهامت مواجه شدن با خودمون. شهامت مواجه شدن با مسئول تمام افکار و احساسات که کسی نیست جز خودمون. بعد از این پله مرحله تحول و بعدش هم مرحله عشق و رضایت و روشنبینی. قبل از این مرز هم جایی هستش که محدوده ی رنج کشیدن و محدوده ی جنگیدن هست. دکتر هاکینز جدول سطوح آگاهی رو تو سال 1994 ارائه میده و تا سال 2012، یعنی حدود 18 سال، تمرکزش بیشتر روی سطح بالای 200 بود، یعنی بیشتر روی چگونگی افزایش میزان آگاهی کار میکرد و اینکه خب اگر که قراره ربات نباشیم پس قراره که چی بشیم و زندگی چطور پیش خواهد رفت زمانی که ما در محدوده رنج کشیدن و محدوده جنگیدن نباشیم و در واقع از شهامت مواجه با خودمون رو رد کرده باشیم. و خب در این حین دکترای روانپزشکی هم میگیره و وارد کارهای کلینیکی میشه دکتر هاکینز. خیلی آدم عجیب غریبیه، از این دیوانه های خیلی خوبه برای دنیا که تقریبا سررشته تو همه رشته ها و علوم داره. سال 2012 کتابی رو می نویسه به نام رها کردن، طریقت تسلیم. اول این کتاب میگه همیشه دانشجوها و مردم به من میگن همه اینایی که میگی درست، ولی خب چطوری میشه به اون رده 200 رسید اصلا؟ تو همش داری از این میگی که وقتی که ما با خودمون مواجه شدیم و شهامتش رو پیدا کردیم، بعدش چطور بتونیم زندگیمون رو هی غنی‌تر بکنیم، وجودمون رو هی غنی‌تر بکنیم و چطور بتونیم در واقع زندگی بهتری رو داشته باشیم و افزایش آگاهی رو تجربه بکنیم. اما خب به خود همین رده 200 چجوری باید برسیم؟ یه جورایی شهامت مواجه شدن با خود یه مفهوم انتزاعی به نظر میرسه و انگار برای همه آدمایی که سراغ دکتر هاکینز می اومدن خیلی مفهومی نبوده که ملموس باشه، چیزی نبوده که تجربهش بکنن. شاید اون خودی که در موردش صحبت میکرده دکتر هاکینز براشون یک مفهوم طبیعی نبوده و خیلی وارد مفاهیم انتزاعی میشده. برای همین توی این کتاب تمرکزش رو میذاره روی اینکه چطوری میشه اصلا به رده 200 رسید. همونطوری که قبلا هم بهش اشاره کردم، منبع این فصل، منابع این فصل برای تولید محتوا تمام کتاب‌های دکتر هاکینز هست. دکتر هاکینز دو تا کتاباش توی ایران ترجمه شده و بقیهش به زبان اصلی هست. قبل از اینکه به راهکارهایی که دکتر هاکینز توی این کتاب گفته بپردازیم، من ازتون اجازه میخوام که اول چرخه تولید افکار و احساسات رو یه بار با هم مرور کنیم. این چرخه توی خیلی از کتابای روانشناسی و خودشناسی هستش و چرخه آشناییه، تقریبا توی همه کتابا ازش اسم برده میشه، حتی توی کتابهای نوروساینس و توی کتابهایی که به عصب شناسی مغز هم مربوطه، توی اون کتابها هم این چرخه توضیح داده شده. این چرخه چجوریه؟ این چرخه به این شکل کار میکنه که ما اول درگیر یه فکر میشیم. مثلا این که چرا همسایه کیسه زبالش رو میذاره جلوی در. در واقع ما یک پدیده ای رو توسط حواس پنجگانمون دریافت میکنیم، اطلاعاتش رو مثل دیدن کیسه زباله جلوی در خونه، و بعد شروع میکنیم در مورد این پدیده‌ای که با استفاده از حواس پنجگانمون اطلاعاتش رو دریافت کردیم، یک تفسیر و یک معنی رو از این پدیده میسازیم. مثلا این که همسایه به حقوق شهروندی من احترام نمیذاره. پس صحنه‌ای که من دیدم دیدن یک کیسه زباله جلوی در بوده و من یک فکر میاد توی ذهنم، یک اندیشه، یک تفکر، یک تفسیر و یک در واقع داستان، اینکه همسایه به حقوق شهروندی من احترام نمیذاره، یا اینکه مثلا چرا باید همچین آدمای بی فرهنگی من باشون زندگی بکنم، یا هر فکری که برآمده از پیشینه و عقبه تفکرات یک انسانه. وقتی که این تفسیر به وجود میاد، پشتبندش یک احساسی در من به وجود میاد، مثلا احساس خشم، یا ممکنه یک نفر دچار احساس غم بشه، یا ممکنه یک نفر دچار احساس ناامیدی بشه. این احساس تولید فکری با همون میزان انرژی رو دوباره تشدید میکنه. یعنی زمانی که من احساس خشم میکنم، تولید تفکراتی که منجر میشه به تولید خشم بیشتر، مکانیزمش توی مغز من اتفاق میافته و من دوباره فکری رو میکنم که اون خشم، اون ناامیدی یا اون غم رو تشدید میکنه و دوباره اون حس رو تجربه میکنم با شدت بیشتری، و این چرخه به شکل اتوماتیک توی مغز من شروع میکنه به اتفاق افتادن. به این میگیم چرخه تولید فکر و احساس. خب حالا برگردیم به دکتر هاکینز گرامی. دکتر هاکینز میگه فکرها و حسها به خودی خودشون هیچ مشکلی ندارن. یعنی یه در واقع حالت بشرگونه طبیعی ماست، این که ما حس میکنیم، این که ما فکر میکنیم، اما داستان از جایی شروع میشه که ما خودمون از این فکرها و حسها بیزاریم. یعنی یه جورایی ما یه برچسب بد واسه این احساسهایی که داریم تجربه میکنیم میزنیم. حالا شاید مثلا یه بچه‌ای که تازه داره احساس خشم رو تجربه میکنه، جدا از این که شاید اصلا این احساس اسمی هم نداشته باشه، هیچ برچسب یا هیچ ارزیابی هم از این حس نداره، اما ما به مرور توی زندگی یاد میگیریم که حسها رو هی طبقه بندی بکنیم به حسهایی که باید یا حسهایی که نباید، یا به حسهای منفی، به حسهای مثبت، یا حسهایی که به هر حال یک برچسب بدی دارن و حسهایی که یک برچسب خوبی دارن. پس ما در واقع تقصیری نداریم. اینطوری به همون القا شده از بچگی که ترس و خشم و ناراحتی بده و برعکسش هم خوبه. پس چون یه برچسب بد داره، ما 3 تا شیوه برخورد با این احساسات رو در پیش میگیریم. یعنی قضاوتی که ما راجع به این احساساتمون میکنیم منجر میشه به این که 3 تا روش به عنوان برخورد با این احساسات رو اتخاذ کنیم. اولیش سرکوب کردن و مهار کردن این احساساته. دومیش ابراز و بیان این احساساته. و سومیش فرار کردن از این احساساته. حالا یکی یکی بیاین اینا رو بررسی بکنیم. گفتیم اولیش سرکوب و مهاره. سرکوب توسط ذهن ناخودآگاه و مهار توسط ذهن خودآگاه انجام میشه. در واقع وقتی که ما یه احساسی رو سرکوب میکنیم، خودمون اصلا متوجه نیستیم که داریم سرکوبش میکنیم. این یه اتفاقیه که توسط ذهن ناخودآگاه ما اتفاق میفته و زمانی که ما مهارش میکنیم، یعنی اصلا کلن سعی میکنیم که باز با یه قضاوت کردن دیگه ای همون موقع مهارش بکنیم، این داره توسط ذهن خودآگاه ما انجام میشه. ولی چیزی که اینجا مشترکه اینه که ما نمیخوایم این احساسات مزاحممون باشن و از اون طرف هم نمیدونیم که باهاشون چیکار بکنیم. یعنی یه جورایی هم رنج میبریم هم میخوایم به زندگیمون برسیم. وقتی این احساسات رو سرکوب و مهار میکنیم میرن یه جایی ذخیره میشن و بعد به شکل احساس ها و حساسیت های زیاد یا تغییر ناگهانی روحیه یا حتی علائم فیزیکی مثل تنشی که توی عضلات گردن و کمر احساس میکنیم یا مثل سردرد، گرفتگی ماهیچه، نامنظم شدن هورمون ها، سوء هاضمه، فشار خون، آلرژی و غیره خودشون رو نشون میدن. در واقع احساسات سرکوب شده و احساسات مهار شده اونجایی که میرن ذخیره میشن این یک انرژی مدفون شده اونجا میمونن و با توجه به این که دیدیم سطح فرکانسی پایینی دارن و سطح انرژی پایینی دارن منجر میشن به این علائم در بدن ما و در روحیه و روان ما. حالا چرا اینا رو ما سرکوب میکنیم؟ چون احساس گناه و ترس داریم از این احساسات و از این احساس گناه و ترس هم آگاه نیستیم. خودمون نمیدونیم که ما نسبت به احساس خشم احساس گناه هم داریم. در واقع احساس گناه زیر مجموعه و همینطور جعبه اصلی تمام احساساتیه که ما سرکوبش میکنیم. همیشه هر احساس سرکوب شده ای یه احساس گناهی هم همراهش هست. حالا توی اون جدول احساسات اگر نگاه کنیم میبینیم که احساس گناه پایین ترین حد انرژی و حد آگاهی رو داره. بنابراین هر زمانی که ما داریم یه احساسی رو سرکوب میکنیم یه جورایی افول و نزول انرژی رو به اون پایین ترین سطح این جدول هم تجربه میکنیم. برای همین به محض اینکه این احساسات میان یا قورتشون میدیم یا انکارشون میکنیم یا بدتر از اون فرافکنی میکنیم، یعنی میندازیم گردن بقیه، دوچار سوگیری و جهتگیری نسبت به آدم ها میشیم. یعنی انقدر این احساسات برای ما سنگینه و انقدر احساس گناه داریم نسبت بهشون که سعی میکنیم انگار آدم ها رو هم باهاش شریک بکنیم. یعنی یه مقصری پیدا کنیم که بگیم تقصیر این اتفاق، تقصیر این آدم یا تقصیر یه چیزی بیرون از منه که من این احساس رو دارم و من مقصر نیستم. یک جورایی فرافکنیش میکنیم نسبت به بقیه و در واقع اون وقت این تبدیل میشه به این که ما از آدمهایی که مقصرشون دونستیم برای تجربه این احساس یا از اتفاقها و پدیده‌هایی توی دنیا که مقصرشون میدونیم بدمون بیاد و یه جورایی برای ما میرن توی بلک لیست. برای همینم اسم این منطقه یعنی محدوده زیر 200 فورسه، چون شامل رنج کشیدن و جنگیدن با بیرون از خودمون میشه. تقصیری هم نداریم چون که میندازیم گردن مردم و اینطوری در واقع میخواییم از اون بار اون احساس گناهه خودمون رو خلاص بکنیم. میندازیم گردن مردم، قضا، آب و هوا، طالع، سرنوشت، تقدیر، حتی تقصیر خدا و شانس و شیطان و هر چیزی که دم دستمون بیاد بالاخره یه چیزی رو پیدا میکنیم که بندازیم تقصیر اون که به خاطر این من دارم این احساسات رو تجربه میکنم. اینجا یه سری آدم ها آدم بدا میشن. برای ما یه سری آدم ها میرن تو لیست آدم بدا. انقدر این فرافکنی گاهی شدید میشه که حتی تنفر از دشمن نوعی میهن پرستی حساب میشه و مورد تشویق قرار میگیره. یعنی من اون احساسات بدی که بابتش دارم و بابت احساس گناهی که به خاطر تجربه این احساسات دارم میام میندازمش گردن یه دشمن. خب اینجا پس اگر یه نفر آدم بد میشه یکی هم باید آدم خوبه بشه دیگه، پس من باید اینجا آدم خوبه بشم، یه سری هم آدم بده بشن که دشمن هستن. حالا من چرا باید آدم خوبه بشم؟ اینجا من یه توجیه و یک دلیلی لازم دارم برای آدم خوبه بودن. ذهن و اون در واقع قدرت تحلیل مغز استاد اینه که همیشه برای هر چیزی دلیل بیاره، یعنی همیشه دلیلمنده، همیشه میتونه یک توجیهی بیاره. توجیهی هم که میاره معمولا خب بابتش باید مورد تشویق هم قرار بگیره. مثلا یه نفر میشه دشمن، من میشم آدم خوبه، اون میشه آدم بده، من میشم آدم خوبه. چرا من آدم خوبی هستم؟ چون من آدم میهن پرستی هستم و برای همین باید مورد تشویق قرار بگیرم. در واقع اعتماد به نفس ما به قیمت تخریب دیگران تموم میشه و این اون مقایسه هست که اگر یادتون باشه توی اپیزود قبلی میگفتیم که این اعتماد به نفس میتونیم اسمش رو نذاریم، چون وابسته به یک چیزی بیرونه و وابسته به یه تخریب دیگریه. این نوع برخورده با احساسات، یعنی سرکوب و مهار که منجر به فرو خوردن احساسات یا فرافکنی میشه، عامل تخریب‌های اجتماعی مثل حمله و خشونت و تهاجم هم هستش. و نکته مهم اینه که احساسات سرکوب شده همیشه دنبال یه مجرایی برای بیرون اومدن هستن. گفتیم یه انرژی مدفون شده است و این چیزی که گیر افتاده، این چیزی که توی یه جایی محبوس شده، میخواد که از اونجا فرار بکنه. دنبال یه مجرای برای بیرون اومدنه. یعنی کسی که غم سرکوب شده داره، اتفاقات اندوهناک رو توی زندگی خودش ناخودآگاه رقم میزنه. حالا یعنی چی رقم میزنه؟ خیلی نمیخوایم وارد مثلا بحثای متافیزیکیش کنیم. اینطوری نیستش که مثلا رقم بزنه. در واقع همونطوری که دیدیم یه پدیده به خودی خودش که هیچ معنی نداره، هیچ حس یا انرژی نداره. ما به اون پدیده داریم یک معنی میدیم. کسی که غم سرکوب شده داره، تفاسیری که از پدیده ها، از اتفاق ها میکنه، همیشه یک تفسیریه که منجر بشه به یک احساس اندوه. مثلا یه نفری که خشم سرکوب شده داره، وقتی یه اتفاقی میفته، تفسیری که از اون اتفاق میکنه اینه که به حق من تجاوز شده و این باعث میشه که خشمش دوباره بازیابی بشه، بروز در واقع اون مجرایی باز بشه برای اینکه این خشمه بیاد بیرون. یه نفر دیگه ای که غم سرکوب شده داره، همون اتفاق میتونه براش این تفسیر رو به وجود بیاره که چقدر مثلا این دنیا دنیای بیرحمیه و بیشتر حالت غم رو براش به وجود بیاره، غمناک بشه، یک تفسیر غمناک رو داشته باشه از اون پدیده و در نتیجه باعث بشه که دوباره غم رو تجربه بکنه. این شیوه اولی بود که ما در برخورد با احساساتمون داشتیم، سرکوب کردن و مهار کردن. حالا دومیش چی بود؟ دومیش ابراز و بیان احساسات بود. این مرحله شبیه سوپاپ اطمینان عمل میکنه، یعنی یه جایی که یک نفر انقدر همه احساسات سرکوب شده که دیگه جایی برای مدفون کردن این انرژی وجود نداره، هنوز اون بد دونستن احساسات سر جاشه، ولی دیگه یه جایی باید تخلیهش بکنه تا باقی مونده رو بتونه سرکوب کنه. یعنی انگار دقیقا این سوپاپ اطمینان، اون جایی که دیگه نمیتونه نگرش داره رو ابراز میکنه و تخلیهش میکنه، بقیهش رو سرکوب میکنه. پس زمانی که یک نفر دچار ابراز احساساتش به بیرون میشه، معمولا همش تخلیه نمیشه، یه قسمتیش همچنان سرکوب میشه. حالا این نکته مهمیه، چون اکثر آدم ها فکر میکنن بیان احساساتشون به شکل اعتراض گروهی و خشم در واقع داره اونها رو از اون احساسات رها میکنه، در صورتی که این قسمتیش داره رها میشه و همچنان قسمت اعظمش در حال سرکوب شدنه. حالا توازن این ابراز و سرکوب تو هر آدم متفاوته و بستگی به تربیت‌های اولیه و هنجارهای جامعه داره. ابراز احساسات که حالا امروز هم خیلی رواج پیدا کرده، خیلی محبوب شده، دکتر هاکینز میگه نتیجه کج‌فهمی نظریات فروید و علم روانکاوی هست. فروید گفته احساسات سرکوب شده باید پاکسازی و خونسا بشن و به محرک هایی برای حرکت و خلاقیت و عشق تبدیل بشن. در واقع همون چیزی که تحول ایجاد میکنه. احساسات سرکوب شده رو فروید میگفت باید متحولش بکنیم به یک پیشرانه، به یک انگیزه، به یک نیرویی که بتونه خلاقیت به وجود بیاره. در واقع فروید میگفت اگر بخوایم با ادبیات دکتر هاکینز مفاهیم فروید رو توصیف کنیم، اینه که احساسات زیر 200 رو باید بتونیم ترانسفورم و متحول بکنیم به بالای 200 و به مرحله‌ای که اونجا تحول رو اول تجربه بکنیم و بعد عشق و خلاقیت و روشنبینی رو. اما به اشتباه اینطور برداشت شده که باید تخلیهشون کرد و از دستشون خلاص شد. واقعیت اینه که اگر ما احساسات منفی خودمون رو روی سر دیگران خالی کنیم، اون به شکل حمله به خودمون تجربه میشه و بعد مجبور میشیم که دوباره سرکوب کردن و ابراز و فرار و دوباره این چرخه باطل رو اجرا بکنیم. ابراز کردن احساسات زیر 200 مثل خشم و غم و اینها، اولا که همش رو رها نمیکنه، یه قسمتیش رو تخلیه میکنه و بقیهش سرکوب میشه و باز دوباره میره توی ضمیر ناخودآگاه. دوما این که همون مقداری هم که داره تخلیه میشه به شکل حمله به سمت خودمون، چه تو اون لحظه، چه توی لحظات بعدی، چه توی روزهای بعدی، مواقع بعدی، به سمت خودمون برمیگره و ما دوباره اینجا هم دچار یک چرخه باطل میشیم. سومیش فرار بود. فرار اجتناب از روبرو شدن با احساساته. از طریق منحرف کردن ذهن، یعنی ستون فقرات صنایع سرگرمی و تفریحات، فرار کردن و اجتناب از آگاهی درونی احساساته. مکانیزمیه که اینم مورد قبول عامه هست متاسفانه. به اشتباه اینو برخورد با احساسات منجر میشه به اعتیاد به سرگرمی ها میشه. مثلا تا دچار احساس غم و خشم میشیم تلویزیون رو روشن میکنیم یا میریم سراغ موبایل یا حتی میریم سراغ کار کردن، اعتیاد به کار پیدا میکنیم، اعتیاد به خرید پیدا میکنیم، میریم سراغ خوردن. مثلا تا احساس خشم داریم یا احساس غم داریم میریم یه چیزی میخوریم. خب این هم راهیه که در واقع اون انرژی حیاتی رو پایین نگه میداره و صنایع سرگرمی به شکل افرادگونه که ابزاریه برای اجتناب کردن و فرار کردن از احساساتمون، یک جورایی خودش قدرت جوامع رو پایین نگه می‌داره و قدرتی که می‌تونه باعث سازندگی، خلاقیت، مهرورزی و بهزیستی آدم‌ها در جامعه بشه، میره به سمت تجربه سرگرمی‌ها و لذت‌های آنی و اونجا در واقع هرز میره. این سه تا برخوردی بودش که ما با احساساتمون داریم که در واقع نتیجه هر سه تا روی کرد هم هرز انرژی، از دست دادن خلاقیت، خودخواهی افراد و فردگرایی، کم شدن علاقه و توجه و عشقشون به دیگرانه و در نهایت هم بیماری‌های جسمی و مرگ زودرس در جوامع. یکی از چیزهایی که خیلی من دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم این هستش که حتی سخنرانی‌های انگیزشی و اون چیزهایی که میگن اصلا چشمت رو ببند به روی این که داری چه حسی میکنی و سعی کن مثبت فکر کنی، سعی کن که مثبت حس بکنی، این هم در واقع یک جوری توی همین دسته فرار کردن میگنجه. در واقع ما نمیذاریم که اون احساسمون رو به شکل خیلی خونسا، به شکل خیلی طبیعی تجربهش بکنیم و در واقع داریم این قسمت بشرگونه بودنمون رو انکار میکنیم و این خودش منجر میشه به اینکه این احساسات همچنان برن یه جایی ذخیره بشن و بعد با در واقع فرافکنی یا با چیزهایی که بعدن خودش رو ممکنه در روان یا در جسممون به شکل علائم نامطلوب نشون بده بیان و خودنمایی بکنن. این مکانیزم کلی هست که انرژی حیاتی ما یا همون در واقع اون وایتال فورس ما ماهیت نیروی فورس رو پیدا میکنه. پس در واقع دلیل این که ما در سطح آگاهی زیر 200 میمونیم اینه که احساسات بر ما حاکم میشن. ما فرمون زندگیمون، فرمون تجربیاتمون میفته دست احساساتی که یا سرکوب شدن یا به شکل درستی ابراز نشدن، در واقع قبل از متحول شدن اون احساسات ابراز شدن و یا اینکه فرار کردیم ازشون و اصلا انکارشون کردیم. خب در نتیجه اون چیزی هم که از دنیا تجربه میکنیم همین نوع انرژیه، چون سطح آگاهی ما در همین سطح رنج کشیدن و جنگیدن و سطح زیر 200 و در محدوده فورس هست و در واقع همیشه یک موفقیت چشم نوازی توی اون دوردست ها هست، اما ما داریم همیشه دنبالش میدویم و اون چیزی که تجربه میکنیم انرژی این احساساتیه که سطح پایینی از انرژی حیاتی رو دارن. حتی به اون موفقیت چشم نواز هم برسیم، باز هم به دلیل این که خودمون در سطح زیر 200 در این جدول سطوح آگاهی قرار داریم، چیزی که تجربه میکنیم از اون موفقیت همچنان یا یک لذت آنی و بعد از اون سرخوردگیه یا همون تجربیاتیه که از احساساتی مثل اندوه، خشم، احساس گناه و شرم داریم یا حتی یک احساس غرور. توی اپیزودهای بعدی ما تک تک این احساسات رو و اینکه چی میشه که مهارشون میکنیم، چی میشه که سرکوبشون میکنیم، طرز شناسایی کردن این احساسات و اینکه آگاه بشیم که الان آیا من دارم سرکوبش میکنم، آیا دارم تجربهش میکنم و باید اصلا باهاش چه برخوردی داشته باشم رو تک به تک مرور میکنیم که برای خود من از همه جالبترش یکی احساس گناه هست که خیلی نامحسوس داره کار خودش رو خیلی زیرپوستی انجام میده، یکی هم غرور هست که خیلی وقتها ما اشتباه میگیریم با اعتماد به نفس و اونجا جایی هستش که خیلی خیلی چاله بزرگیه برای اینکه نتونیم ما اون خرسندی واقعی، اون مهرورزی و اون عشق واقعی رو بین در مورد خودمون و دیگران تجربه بکنیم. پس چیزی که ما رو تبدیل به یک ربات میکنه، اولیش چرخه باطل تولید فکر و حسه که بر ما احاطه پیدا میکنه و ما رو برده و اسیر خودش میکنه و دیگه ما در واقع در لحظه حضور نداریم، دائما در این چرخه تفکر و در این چرخه تولید فکر و احساس قرار میگیریم. و یکی دیگه هم این هستش که احساسات ما سرکوب میشن و این احساسات سرکوب شده در واقع انرژی مدفون شده ای هستن که نمیذارن اصلا ما بخوایم انرژی دیگری رو از جهان هستی تجربه بکنیم. و اون چیزی که در زندگی تجربه میکنیم هم چیزی هستش، تجربیاتی هستش، پدیده هایی هستش که همین فکرها و همین حسها رو هی تشدید بکنه. مثلا من نمیتونم وقتی ترس وجودم رو احاطه کرده آزادی رو تجربه کنم، حالا به هر شکل و فرمی که بخوام حتی تصورش کنم. نمیتونم وقتی خشم من رو در بر گرفته با فریاد زدن و تخلیه اون صلح و آرامش رو بعدش در وجودم تجربه کنم، چون ماهیت این دوتا اصلا متفاوته و مثل اینه که ما بخوایم از یه چوب برق تولید بکنیم. چوب اصلا توانایی تولید انرژی برق رو نداره مگر اینکه متحول بشه به نوع دیگری از انرژی، مثلا با سوزوندنش که در واقع همون تحولش هست انرژی گرمایی تولید بکنه و اون انرژی گرمایی رو بعد بتونیم به انرژی الکتریکی تبدیلش بکنیم. انسان هم برای تجربه آزادی و صلح و عشق باید احساساتش رو متحول بکنه. در واقع اون احساس خشم، نارضایتی، اندوه، ناامیدی، احساس گناه و حتی غرورش رو به نوع دیگری از انرژی اول تبدیل بکنه و در واقع به پاور تبدیل بکنه تا بعد بتونه در واقع سطح واقعی انرژی آزادی، صلح و عشق رو تجربه بکنه. اپیزود بعدی که میریم سراغ تک تک احساسات، شناساییشون و اینکه در مرحله‌ای که یک انسان رباته چطور تجربه میشه و در مرحله حقیقت انسان چطور تجربه میشه بهش بپردازیم. بیایم به این دوتا سوال فکر بکنیم. اینکه در من چه احساساتی سرکوب شده و اینکه چطور میشه انرژی احساسات زیر رده 200 رو متحول کرد. ممنونم که با من توی این اپیزود هم همراه بودین. شاد و سلامت باشین. ستاره زیبای سهیلی، آخر چرا دوری از ما خیلی، هر دم که می درخشی شبانه، من می شدم بیتاب و دیوانه، تو همان لبخندی بر لبانم، تو همان اشکی بر دیدگانم، تو ای جان جانم، بی تو تنها میمانم، تو ای جان جانم، بی تو تنها میمانم، تک برگ سبز باغ انارم، من یه درختم که ریشه ندارم، در این اندوه سرد معانی، توی تنها یادگار بهارم، تا در آغوشت بگیرم، بیا تا در آرزویت نمیرم، تو ای جان جان، بی تو تنها میمونم، تو ای جان جان، تو تنها میمونم. یادش به خیران نصر بارانی، که مهرت آمد در دل مهمانی، شادمان و خندان و مستانه، کردی تو در قلب من کار، یو گفتی با مهربانی، نمیتوانی با من بمانی، تو ای جان جانم، بی تو تنها میمانم، تو ای جان جانم، تو تنها